الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا مولى الكونين أبي عبد الله الحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الآخذين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد شب گذشته مقداری از متن زیارت عاشورا رو شرح و توضیح دادیم چون مجلس مجلس عاشورایی و اهل بیتی است. مسئله زیارت عاشورا چون سندش طوری است که مورد وثوق و اعتماد علما بزرگان هست، نمیشه در سند این زیارت ایراد گرفت، هرچند بعضی ها گفتن، اما زیارت عاشورا که معروف هست، البته یک زیارت عاشورای دیگری هم هست که اون غیر معروف است و اون رو هم مرحوم قمی آورده در مفاتیح الجنان. از اونجا که این کلماتی شبیه قرآن و گفته خداوند است، ما مسئله توحید رو باید در این زیارت ببینیم. مسئله توحید این مسئله بسیار مهم است، یعنی سرمنزل همه منازل سیر و سلوک الالله است. توحید گاهی فکر میکنیم به همین است که ما بشینیم و از دلائل عقلی استنباط کنیم، چون در اصول اعتقادی تقلید از مرجع تقلید جایز نیست، باید خود انسان تحقیق کنه و نتایج اون رو خودش متوجه بشه، چون مسئله اعتقاد است. اعتقاد یعنی این که ما با یقین و اعتقاد قلبی به یک مسئله پی ببریم تا قوت ایمان در ما حاصل بشه. خب مسئله مبدأ و معاد و مسائلی از قبیل نبوت، امامت، اینها یک نوع مسائل اعتقادی است که باید با دلایل عقلی و منطقی به دست آورد و نمیشه تقلید کرد، چون معنی تقلید این که شما بدون این که دنبال دلیل بری از یک کارشناس مسائل فقهی تبعیت کنی، یعنی اون کارشناس خودش میره اجتهاد میکنه و احکام رو به دست میاره، شما فقط رسالش دست میگیری و روی اون عمل میکنی. مسئله اثبات خدا، اثبات عدل خدا، صفات خدا، نبوت، امامت، معاد، اینها یک مطالبی هست که نمیشه همینجوری انسان بپذیره، هرچند که میبینیم الان تو خانواده ها بیشتر این مسائل تقلیدی شده، یعنی اونم مثل احکام تقلیدی شده، وراثتی شده. من چون پدرم مسلمون شیعه، منم با شیعه باشم. اما خب حالا مکتب تشیع چه اصولی داره و من باید چقدر در این مکتب آگاهی پیدا کنم که برای من هیچ نوع تزلزلی به وجود نیاد؟ یعنی اگر رفتم تو آمریکا هم زندگی کردم، با کفارم برخورد کردم، باید اونقدر عقیده من قرص و محکم باشه که بتونم اگر یکی از من سوال کرد من بتونم جواب بدم. این رو از ما میخوان. تحقیق در مسائل اعتقادی یک امر ضروری و لازمه. عیناً مثل اون مجتهد، مثل اون فیلسوف، حالا نمیگیم به اون مقدار، به اون مقدار نمیگیم چون این قابل تحقیق نیست، نمیشه محقق بشه. مثلا یه پیرزن روستایی چجوری این بیاد مثل یه فیلسوف شهید مطهری بتونه توی مبدأ و معاد بحث کنه و مسائل رو به دست بیاره. و لذا می‌بینیم پیغمبر فرموده علیکم به دین العجائز، بر شما باد که عجائز، عجائز عجوزه به زن پیر میگن، چون اون سادگی داره، سادگی و صفای دل داره، یعنی اون فطرت خداجوییش شکوفاست، آلوده نشده به این مسائل طبیعت. لزام از یه پیرزنی پرسیدن خب چه دلیلی بر خدا هست؟ از همون مغزل، یعنی اون چوبهی که پشمش رو دور اون میگردند و بعد اون پشم تولید نخ میکرد، از اون مثال آورد. گفت خب من تا این پشم نباشه، تا این چوب نباشه، من اینو دورش نگردونم، خب این نخ به وجود نمیاد. اون وقت چطور میشه این شب و روز، این زمین و آسمون، این عوالم گسترده، اینا یه دستی نباشه پشت کار که اینا رو بچرخونه، مدیریت کنه؟ میشه همینجوری تصادفی همینطور دنیا به وجود آمده باشه؟ تصادفی که نمیشه. خب حالا این یه پیرزن نرفته مدرسه درس بخونه، شاید سواد کتابم نداره، ولی تونسته از نور عقلش کمک بگیره و اثبات کنه. همین مقدارم میگن کافیه که اگر انسان خودش با خودش نشست فکر کرد و از اون تفکرات خودش توانست که ایمان به خدا بیاره، همین مقدار کافیه. یا از اون مرد اعرابی شتر سوار سوال شد، فقال البعره تدل على البعير و اثر الاقدام يدل على المسير. گفت شما اگر تو بیابون بری یه پشکلی از شتر رو زمین افتاده باشه، میگه حتما یه شتری از اینجا عبور کرده. اگر رفتی تو یک باغی جای پایی رو تو اون باغ پیدا کردی، میگه حتما یه نفر از این زمین باغ رد شده. همینجوری که نمیشه جای پا باشه و کسی هم نیامده باشه رد بشه، نمیشه. اون وقت چطور میشه که این عوالم گسترده که ما میبینیم این جهان رو و این موجودات عظیم عجائبی که در دریا هست، عجائبی که از حیوانات و طیور ما میبینیم، اثر قدرت خدا رو در خودمون میبینیم، همه اینا رو چشم پوشی کنیم و بعد بگیم همینا خود به خود به وجود آمده؟ پس از همین دلایل میشه انسان پی ببره نهایت این که باید یه تفکری، یه خودسازی، یه توجهی باشه تا این مطالب به دست بیاد. به خصوص این که اگر مسئله پی بردن به خدا و پیغمبر و امام و معاد از راه اشراقات و انوار قلبیه باشه، یعنی انسان بتونه از راه دل و اون بصیرت و آگاهی که در فطرت و در دل به وجود میاد، و این خب احتیاج داره که انسان با خودش کار کنه، خودسازی اخلاقی داشته باشه تا این فتوحات براش کشف بشه. شما بعد از نماز صبح دستتون میذارید رو سینه 70 مرتبه یا فتاح میگید. منظور از فتاح چیه؟ همین فتوحات معنویه دیگه، فتوحات قلبیه که این ابواب معرفت روی انسان باز بشه. خب یک باب معرفت همین زیارت عاشوراست. یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. دو تا اصل مهم داریم، یکی اصل تولا و یکی اصل تبرا، و این دو تا باید با هم باشه، عیناً مثل خوف و رجا، که ما باید هم خوف داشته باشیم، ترس، و هم امید و رجا داشته باشیم. چون اگر خوفمون غالب بشه، اینجا دیگه مسئله قفاریت خدا فراموش میشه. اگه بگیم ما گناه داریم خدا ما رو نمیبخشه و ما رو میبره جهنم و عذاب میکنه، خب این یأس از عفو و بخشش خداست که این هم خودش گناه کبیره است. از اون طرف اگر بخوایم همش بگیم خدا غفوره، هر کاری بکنیم، هر گناهی بکنیم بگیم خدا میامرزه، اون هم درست نیست. پس باید یک اعتدالی بین خوف و رجا باشه. حالا تو مسئله تولا و تبرم همینطوره. از یه جهت شما میگی سلمون لمن سالمکم، من با دوستان شما، با شیعان شما مسالمت آمیز هستم و اونها رو دوست دارم، که این اصل تولاست. هر بون لمن ها رو بکن میشه قضیه تبرا، که باید براعت جس انسان از محاربین و منافقین و دشمنان اهل بیت، از اینها باید تبری جز. حالا گاهی اوقات پیدا میشه که تو قلب بعضیا میبینی دوستی هست اما دشمنی نیست، و این دشمنی جایگاهش تو قلبه. اگر ما به زبان دیدیم که داریم این رو اما تو دلمون نیست، مثلا با اهل معصیت ما سازگاری داریم، تو خانواده هم دارم میبینم که دخترم چجوری داره راه میره، با چه حجابی، با چه وضعی، فرزندم همینطور میبینم تو خانواده فامیلم، ولی من با همه اینها در حالت مداهنه و سازشکاری دارم. خب باید اونا بفهمن که شما نسبت به مسائل دین غیرت داری. غیرت دینی کجا رفته؟ ما منکر رو ببینیم، گناه رو ببینیم و هیچ انزجاری، هیچ ناراحتی از خودمون نشون ندیم و حالا بگیم که تأثیر نداره. شما این رو میدونی که اگر 1% هم احتمال تأثیر بدی باید حرف بزنی، باید بگی. این رو همه فقها میگن در مسئله امر به معروف و نهی از منکر. اگر 1% هم ما احتمال بدیم، شما میای میگی، بعد از شما یکی دیگه میاد میگه و همینطور و همینطور. این حرفا وقتی رفت توی اون شخص، یه دفعه از خواب بیدار میشه میگه خب این همه مردم دارن با من حرف میزنن، من سرزنش میکنن، بالاخره من میخوام تو این جامعه زندگی کنم، وقتی همه دارن حرف میزنن من باید خودم اصلاح کنم دیگه. ولی اگر شما سکوت کنی، منم سکوت کنم، اون یکی هم سکوت کنه، خب مفاسد اخلاقی و اجتماعی همینطور سر جاش میمونه و روز به روزم بیشتر میشه. پس مشکل تولا و تبرای ما اینه که ما درست به این دو اصل عمل نمی کنیم. اونجا که باید دشمنی با دشمنان دین داشته باشیم، که میگن تو مراتب نهی از منکر ضعیفترین مرتبه اون حالت انزجار قلبی است، که انسان وقتی یک گناهی رو میبینه، منکری از کسی میبینه، دلش دلی باشه که سازشکار نباشه و بی تفاوت نباشه، بی بخار نباشه، چیزی تا تو دلش اقلن بگه، حالا فرض کن به ظاهرم نمیتونه حرف بزنه، به هر دلیلی نمیتونه چیزی بگه، یا اصلا تأثیر نداره یا یک محظوراتی هست که نمیتونه، چون اول به زبان، بعد به اینه که انسان وارد عمل بشه، که حالا تو نظام جمهوری اسلامی میگن شما نباید خودت وارد عمل بشی، باید بری خبر بدی به نیروی انتظامی، خودت نباید وارد عمل بشی، چون یه تبعاتی داره، عواقبی داره، خودت وارد دعوا نشو. خودت درسته که اگر ما دیدیم یکی منکری داره انجام میده، اگر ما بتونیم جلو اون منکر همون ساعت بگیریم، ولو با زدن، ولو با مجروح کردن، این کار واجبه، باید بکنیم. ولی حالا چون تبعاتی داره میگن که شما از لحاظ عملی نمیخواد شما وارد عمل بشی، شما برو گزارش بده، خبر بده که قانون اون رو محاکمه کنه. ولی من این رو عرض میخوام کنم که خب ما به زبان نهی از منکر نکردیم، از لحاظ عملی هم وارد نشدیم، میمونه درجه ضعیف. درجه ضعیف اینه که ما تو دلمون یه وضعیتی داشته باشیم که وقتی یه منکری رو از کسی میبینیم ناراحت باشیم که چرا مثلا وضعیت جامعه امروز این طوره، یا فلان جا مثلا اینجوره، یا همین مسئله ماهواره‌ای که بعض خونه ها هست که بیشترین مفاسد اخلاقی از همین فیلم های ناجوری که اینها میبینن. خب بالاخره غریزه جنسی مثل غریزه تشنگی و گرسنگی، وقتی انسان گرسنه میشه باید غذا بخوره، وقتی تشنه میشه باید آب بخوره. خب این غریزه جنسی جوان اگر از راه مشروع تأمین نشد میزنه به غیر مشروع، میزنه به روابط غیر مشروع. خب این بلای جامعه است که میبینیم امروز که جوانهای ما تأخیر میاندازن ازدواج رو، با اینکه این همه تأکید شده. در اون روایت هست که میگه دو ثلث از دین، بعض روایت نصف میگه، ولی من روایتی خوندم که میگه دو ثلث از ایمان و دین در اثر ازدواج حفظ میشه. خب وقتی اینقدر تأکید شده، علامه مامقانی در کتاب مرآت الرشاد توصیه میکنه فرزندش رو، فرزندم من تو رو عاق میکنم، من از تو راضی نیستم که اگر دخترت به سن بلوغ رسید یا پسرت به سن بلوغ رسید و تو سعی نکنی در ازدواج اونها. این تو وصیت نامش نوشته، تو کتاب نوشته، و همینطور بزرگان دیگری که ما داریم میبینیم، قبلها و گذشته ها شما میبینین الحمدلله تو شما پیرمردانی هستن، کهنسالانی هستن که اینها خودشون شاهده اینی هستن، میدونن در گذشته دختر این طور نبود که به سن 30 سال برسه و هنوز شوهر نکرده باشی، به سن 28 سال اینها. خب این تولید نسل از همین رحم مادره. چرا الان گرفتار شدن بعضی ها به این که وقتی ازدواج میکنن 1 سال 2 سال چند سال میگذره خانم باردار نمیشه؟ چرا؟ چون از وقتش گذشته. این درخت رو شما میوهش رو باید همون وقتی که وقت خودشه شما ازش برداشت کنیم. خب اینه که رحم خوش میشه و میبینی که هی باید دوا درمون کنه، هی بره دکتر و بیاد و حالا بشه نشه، یا چند مرتبه هی سقط میکنه، چند مرتبه هی باید سقط کنه، یه مرتبه مثلا چیز بشه. ولی اگر همین دختر تو همون جوانی 16 سالگی 15 سالگی بود، یا خود این مرد، خود مردم همینطور اگر در سنین متأخر و بالا بخواد ازدواج کنه، اون تولید نطفه ضعیف میشه. خب از اون جهت باز باید تقویت جنسی کنه، باید خودش رو دوا درمون کنه. بعد این بچه ها که میخوان به دنیا بیان، اگر زن و مرد جوان باشن حوصله دارن، یکی دو تا سه تا هفت تا، پدران ما تا 12 تا 13 تا هم فرزند داشتن. ولی امروزه ما میبینیم با یکی دو تا بچه میگه گه بسته دیگه، همون فلسفه غرب و اروپا، همون حرفایی که اجانب میزنن. بله، فرزند کمتر زندگی بهتر. این کجای قرآن این ضرب المثل آمده؟ کجای روایات ما این حرف آمده؟ به قدری تأکید شده در تولید نسل که حد و حساب نداره. حتی پیغمبر فرموده اینی اباهی بکم الامم ولو بسقت، میفرماد امت من میخوام بیشترین امت دنیا باشم، حتی اگر سقطی هم باشه باز اون هم در پیشگاه خدا به شمار میاد. حالا میبینی که به بچه که سقط میشه میاندازنش تو سطل زباله. بابا این بچه مسلمونه، این احکام داره، احکام داره که این رو مثلا اگر قبل از 4 ماه باشه باید چه کار کنی؟ اینه ورداری تا یک پارچه پاکی اینه ببری زیر خاک کنی. ولی اگر 4 ماهش تموم باشه و تو چکم بمیره، این دیگه مثل بزرگی غسل داره، کفن داره، حال نماز نداره تا 6 سال، ولی خب داره احکام. اینه باید نمیشه اینه تاقوال تو قبل بخوابونیش، اینه باید مثل همون 80 ساله که چجوری پشتشو به دیوار قبل میدی رو به قبله، این بچه هم باید همونجور بخوابونیش تو قبل. احکام داره اینا. خب اینا چرا؟ چون بچه مسلمون فرق میکنه با دیگران. اینها آدابی است که در اسلام آمده که ما باید به اون متعهد باشیم. پس یه جمله این زیارت اینه که ما با دوستان خدا مسالم باشیم، دوست بداریم اونها رو، ولی دشمنان خدا رو دوست نداشته باشیم. این احتیاج به همون لعن و براءت هست. این که میبینیم تو زیارت عاشورا لعن آمده به خاطر همون اصل توراست که ما باید یه خط فاصلی داشته باشیم بین اونهایی که تو خط مستقیم راه خدا هستن و اونهایی که تو این خط مستقیم نیستن و بیرونن و قابل هدایت نیستن. این یه مسئله است که از این متن زیارت عاشورا استفاده میشه. مسئله دیگر که تو این زیارت آمده این که و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. این خیلی جمله بزرگیه. ما همطور میخونیم رد میشیم میریم. شما مقام محمودی که مقام اهل بیته برای خودت تو این دعا داری طلب میکنی از خدا. مقام محمود مقام کمیه؟ مقام محمود مقام پسندیده الهیست. لکم عند الله، اون مقامی که شما در پیشگاه خدا دارید، منم میخوام همون مقام اهل بیت رو داشته باشم. حالا ممکنه شما سوال کنید مگه میشه ما مقامات اهل بیت رو ما داشته باشیم؟ خب اگر نمیشه پس چطور شما تو این متن زیارت از خدا میخواید؟ معلومه که میشه. ما بزرگانی داشتیم، اولیاء اللهی داشتیم، استاد مرحوم ناصر هاشم حداد رضوان الله علیه، استاد استادمون مرحوم آیت الله العظما امیرعلی آقای قاضی تبریزی. خب اینها مردان بزرگی بودن، اهل ولایت بودن، اهل توحید بودن. خدا به اونها عنایت کرده بود این مقامات رو. این که میان میخونی که فی جوار صدق عند ملیک مقتدر، خدای من رو در جوار خودت قرار بده و صادق باشم من با تو. خیلی ها میبینی که به زبان حرفایی رو میگن، حرفای بزرگی هم میگن، ولی تو منویاتشون میبینی که یه چیزای دیگری هست. لذا انسان تو هر لحظه و دقیقه مراقبه رو نباید از دست بده. در اواخر عمرش علامه طباطبایی در بیمارستان مرحوم آیت الله العظما استاد محمد رضا گلپایگانی، ایشون به رحمت خدا رفتن، در قم، بیمارستانی که برای طلاب و روحانیون هست، از آیت الله امینی نقل میکنن که قبلا ایشون امام جمعه قم بود. آیت الله امینی میگه که من رفتم بالا سر علامه طباطبایی اون ساعتهای آخر عمرش، میگه دهنم گوشم بردم نزدیک دهن آقا که از لبهای آقا یک نصیحت یک کلمه من بشنوم. میگه دیدم سه مرتبه فرمودن مراقبه مراقبه مراقبه. مراقبه یعنی چه؟ چهار شرط اساسی است که علمای اخلاق و عرفان میگن. یکی این که شما صبح به صبح اول با نفس شرط بندی کنی، بگی که این یک روز نویست، ای نفس من از تو میخوام تا شب که میخوام بخواب برم، من از تو میخوام که طبق این برنامه باید داشته باشیم برای کارامون، برای اعمالمون، طبق این برنامه که میدم به تو باید کار کنیم، جدول بندی میکنیم، رضائل، فضائل، گناهان، واجبات، محرمات، همه اینا رو باید گلوچشمون بذاریم و شرط بندی کنیم با نفسمون تا نفسمون رام بشه بیاد تو راه خدا، والا چجوری بیاد. بعد مراقبه کنیم این برنامه روزانه، اینو هی مراقبه کنیم که یه وقتی تخطی نکنه. بعد از اون قبل از خواب محاسبه لازم هست و بعد از اون در مرحله چهارم معاقبه است. معاقبه یعنی چه؟ یعنی بشینیم خودمون با دست خودمون به خودمون نمره بدیم، مؤاخذه کنیم، جریمه کنیم خودمون رو. اگر مثلا دیدیم که یکی از گناهان امروز از ما سر زده یا یکی از واجبات رو ترک کردیم، اینجا باید خودمون رو جریمه کنیم، یا جریمه نقدی مالی یه مبلغی رو در راه خدا بدیم، یا پاشیم یه 20 رکعت نماز بخونیم، یک کار سختی رو به نفسمون بگیم تا این دیگه تنبیه بشه، تأدیب بشه که دوباره اون عمل رو تکرار نکنه. اگر این کار رو ما ادامه دادیم یه ماه، دو ماه، سه ماه، یک قدرت معنوی در ما ایجاد میشه. اون قدرت بازدارنده است. یعنی تا میخواد که نفس ما یک خطایی بکنه، اون قدرت تقوایی و معنوی که در اثر مراقبه و محاسبه به وجود آمده، اون جلو میگیره، که همین رو اسمش میذارن ملکه عدالت. و این فقط مخصوص پیش نماز نیست، مرجع تقلید و قاضی نیست، این رو همه ما باید داشته باشیم. و تا ما پیش نمازی رو به این درجه ندونیم، برای ما جایز نیست پشت سرش بیستیم نماز بخونیم، نماز ما باطله. باید شما پیش نماز رو بشناسید. حالا یا باید معاشرت کنین، نشست و برخاست، مسافرت کنین باهاش بفهمین، یا این که دو نفر عادل گواهی به عدالتش بدن. و الا ما الان گاهی اوقات میبینی تو سفریم یه جایی تو روستایی، یه جایی حالا مسجد یا غیر مسجد، یه نفر جلو و میشه، یه تعدادی هم از راه وارد میشن پشت آقا نماز میخونن، بعد ما خیال میکنیم که بله دیگه این امام جماعت باید ما پشت سرش واسیم. درست نیست دیگه. این من خیلی جاها گفتم که حتما ما باید پیش نماز رو از یک راهی بهش اطمینان کنیم، از یک راهی، ولو از اونایی که پشت سرش واسدن، اگر اونا رو بشناسیم، نه اینکه اونا مثل ما باشن از راه وارد بشن و هی واسدن و دومی بیاد و سومی بیاد و همینطور معلوم میشه که این آقا کیه و چیه و چی جوره. صلی الله علیک یا عون ابن زینب ويا محمد ابن زينب فرزندان عمه امام زمان. نقل شده که آقا امام زمان در همین زینبیه شام مقام والای حضرت زینب علیه السلام اونجا مشرف بودن و دیدن که یه جاروی به دست آقا هست که زمین حرم عمشون حضرت زینب رو با این جارو دارن جارو میکنن. بعضی از اونهایی که مشرف شده بودن به ملاقات حضرت اینجور برای ما نقل کردن. حضرت زینب خودش که در پیشگاه خدا مقام بزرگی داره، فرزندان شهید شهر اونام همینطور. شما وقتی میخوایید از کاظمین یا از هله وارد کربلا بشید، درباره کربلا یه جایی از گنبد سبزی هست که میگن این مقام اونه، زیارتگاه اون، یعنی زیارتگاه پسر حضرت زینب سلام الله علیه. و اما اون محمد، اون برای خودش قبر مجزایی رو ما ندیدیم. ظاهرا ایشون تو همون شهدایی باشه که وقتی شما وارد حرم امام حسین میشید در یک قسمتی اونجا شهدا رو زیارت میکنن، که اینا خب تعدادشون بالاست و بالا هم اسمای این شهدا رو یکی یکی نوشتن، بالای اون ذریح شهدا یکی یکی اسمشون نوشتن. عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب است، میاد زینب رو و فرزندانش رو خدمت آقا امام حسین تقدیم میکنه و با رضایت کامل میگه اینها بیان. حالا در مراجعت بعضی ها سرزنش کردن عبدالله رو که تو الان بدون فرزند شدی، بدون اینها. گفت که من اگر خودم هم میرفتم خودم حاضر بودم برای شهادت. حالا علتهایی داشته که چرا محمد حنفیه نبوده در کربلا، چرا همسر حضرت زینب نرفته، این مثل عدد دیگری که از بنی هاشم نرفتن، یه تعدادی نرفت، فاطمه صغرا نرفت، خیلی ها اونجا بودن مدینه، یه تعدادی همراه امام حسین آمدن. ولی زینب کبرا بعد از اینکه مراجعت کرد به مدینه، می نشست بین زنان بنی هاشم و از قضایای کربلا برای اونها می گفت. و این مسئله گران آمد بر یزید و لذا او را دوباره به شام طلبیدن و زیر نظر گرفتن تا وقتی که رحلت کرد. عرضمی داریم زینب کبرا هرچند که فرزندانش رو در راه محبت برادر به شهادت رسوند و از این جهت غم و غصه ای نداشت، بلکه خود زینب در قضایای کربلا مانند مردان در مجلس ابن زیاد یزید سخنرانی های مفصل کرده. حضرت زینب را برادرش فرمود زینب تو سرپرست یتیمان من خواهی بود، باید صبر کنی زینب، مبادا به صورت خودلت می بزنی، لا تلقمی وجهم و لا تخدشی شعرا، موهای خودت پریشون نکنی. ولی من عرض میکنم آقای امام حسین اجازه این حد دیگه خیلی بیداغت شد. اونجا دیگه وصیت برادر به نظر نیامد، اهوت الی جیبها فشقته و نادت و وحسينا يا ابن مكة ومنار، يا ابن زمزم والصفا، برادر جان بقربان فدای لعل عطشانم. مجلس یزید بود، چه سازم با یتیمانم. برادر ای برادر، ای برادر، یزید با جوب خیزرا بر لب دندان حسین، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم احفظ العلماء الباقين وارحم الماضين منهم. اللهم اشف كل مريض وعدد كل مدين واقض حاجة كل محتاج. اللهم احشرنا مع الحسين وآل الحسين. الفاتحة مع الصلوات.